أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی انشالله که صحیح و سالم باشید الطاف امیر المؤمنین بیش از پیش بر شما و زندگیتون ساری و جاری باشه الحمدلله و المنه امروز 28 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم در جلسه گذشته حضرت فرمود که و من لم یبالک فهو عدوک کسی که اعتنایی به تو نکند مراقب کار تو نباشد احیانا خطای تو را تذکر نده او دوست تو نیست بلکه دشمن توست قد یکون الیأس ادراکن اذا کان الطمع هلاکا اگر بناس ما به چیزی برسیم که در او هلاکت ماست نابودی دین ماست نابودی حیات ماست اگر نرسیم بهتره نرسیدن به طمع به حرص به زیاد خواهی رسیدن به اهداف بزرگتر است و اگر احیانا انسان به طمعها و حرصها رسید از بسیاری امور معنوی و دینی محروم خواهد شد اینها رو جلسه قبل توضیح دادیم رسیدیم به این جمله امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لیس کل عورت تزهر این گونه نیست که هر عورتی هر عیب زشتی آشکار شود چقدر این جمله قشنگی است درست بعضی وقتها عیوب نمایان می شود درست بعضی وقتها عیب ها آشکار می شود ولی همیشه این گونه نیست عیب آشکار بشه خیلی وقتها هست که عیب پنهان می ماند ابتداعا عرض کنیم که لفظ عورت در لغت به معنای نقطه ضعف است اون منطقه آسیب پذیر نقطه آسیب پذیر رو میگن عوره قرآن کریم هم داره در جریان جنگ احزاب عده‌ای از منافقین آمدن خدمت رسول مکرم عرض کردن آقا و یستعزن و فریق و منهم یه عده‌ای آمدن پیش پیغمبر اذن گرفتن که آقا ما یقولون ان بیوتنا عوره خانه های ما در معرض خطر است دشمن حمله میکنه شاید خانه ما آسیب پذیر باشه شما به ما اجازه بدید ما از جنگ معاف بشیم بریم رسیدگی کنیم به خانه هامون قرآن فرمود و ما هی به اوره این حرفی که اینها میزنن درست نیست این یریدون الا فرارا اینا میخوان از جنگ فرار کنن اسمش رو میگذارن آسیب پذیر بودن خانه میترسیم زن و بچه ما دچار مشکلی بشن این خبرها نیست پس لفظ عوره به معنای آسیب پذیر بودنه و اینکه ما عوره در لغت خودمون در زبان فارسی هم به شرمگاه گفته میشه عوره از اون جهت که مسائل شهوانی و جنسی یکی از کمینگاه های شیطان است یکی از اون نقاط آسیب پذیری که انسان بسیاری از مواقع اونجا ضربه میخوره در مواجهه با شیطان شکست میخوره همین مسائل شهوانی است لذا عوره گفته میشه یعنی مراقب باشید شهوتتون طمعتون حرستون غضبتون اگر مراقبت نشه کمینگاه شیطان است عوره در لغت معنای خیلی وسیع‌تری داره از مسائل شهوانی و هر چیزی که آسیب پذیر باشد شیطان را بر ما مسلط کنه بهش میگن گاهی وقتها یک اخلاق بد یک رذیله بد در وجود ما عورهه یعنی شیطان کمین میکند همونجا ما رو زمین بزنه در هر صورت امیرالمؤمنین فرمود این گونه نیست که هر عوره زشتی و آسیب پذیر بودنی نمایان بشه عزیزان پیدا نبودن نقطه ضعف خطرناک است بعضی وقت آدم مشخص دندان دردی داره سردردی داره چشمش ضعیفه ایراد رو میفهمه میره دنبال برطرف کردن مشکل خب شاید درد سخت باشد درمان سخت باشد هزینه بر باشه ولی معلومه دیگه مشکل آنجاست و میریم حل میکنیم ولی بعضی وقتها بیماری ها بدخیم هست و تفاوت خوشخیم و بدخیم در اینه. بدخیم یعنی درد ندارد، بیماری هست، عیب هست، نقطه ضعف هست، ولی درد نداره. تمام وجود انسان دچار تومور میشه، دچار سرطان میشه، یه وقت انسان از پا در میاد، میری دکتر آقا مشکل کجاست، تمام وجود انسان بیمار شده، دیگه قابل علاج نیست، قابل درمان نیست، چون مخفی بود همه ی وجود را گرفت. ولی بعضی وقتها یه عیبی هست در وجود انسان، درد داره، رنج داره، سریع شما مراجعه میکنی، مشکل حل میشه، برطرف میشه. درد که نداشته باشد، مخفی که باشد، پنهان که باشد، شاید یه وقت انسان به خودش میاد میبینه چقدر ضرر کرده. حضرت فرمود عیب ها همیشه مشخص نیستند ها، از این عیب های مخفی که در وجود شما هست ولی شاید حواستون نباشه بپرهیزید. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. لذا عرض کردیم محضر دوستان، درد نعمت است. اگر خدای متعال به خاطر این بیماری ها و رنج ها درد نمیداد، کوچکترین ویروسی، کوچکترین میکروبی تبدیل میشد به بیماری لاعلاج، چون درد نداشت، رشد میکرد، رشد میکرد، تمام هیکل پیکر انسان رو میگرفت، میگفتن تمام شد، به عزت و شرف لا اله الا الله دفنش کنید. ولی درد نعمت است. اگر ما کوچکترین مشکلی به وجود بیاد درد میکشیم، این درد خودش نعمت خداست، نعمت داد تا تو سریع بری درمانش کنی. بعضی وقتا ما درد را درد میبینیم، در حالی که این نیشی است که نوش است، نعمت است اگر درست نگاه کنیم. حالا جمله امیرالمؤمنین، خیال نکنید همه عیب ها آشکار است، بعضی از عیب ها پنهان است، و بدانید عیب پنهان ضررش خیلی بیشتر از عیب آشکاره. اون رذیله اخلاقی که در وجود ما باشه و ازش بی خبر باشیم خیلی میتونه آسیب بزنه. برای این جمله امیرالمؤمنین سه مصداق مهم، نه سه معنا، معنا واحد است، ولی سه تا مصداق مهم برای جمله حضرت قابل بیانه. اول، آیان برای انتخاب دوست، برای دوستی کردن، اگه یه عده ظاهرشون ظاهر و صلاح بود، آدمهای خوبی بودن، عیبی نداشتن، اکتفا نکنید به همین. عیب ها بعضی وقتها پنهانند، عیب ها بعضی وقتها مخفیند، شاید خود طرف هم نداند، چه برسه به شما که هنوز از راه نرسیده میخواید رفیق بشید. ظاهر و صلاح بودن خیلی چیز خوبی است، ولی برای دوستی کردن جنبه احتیاط را رعایت کنید. زود اعتماد نکنید، زود اسرارتون رو با دیگران در میون نگذارید، چون او ظاهرش درسته ولی بسیاری از عیب ها پنهانند، بسیاری از عیب ها در مواجهه اول و دوم و سوم قابل رؤیت نیستن. در جریان ازدواج هم همینه، یک جلسه رفت صحبت کرد میگه همه چیز خوب بود، خب برو دوستاش رو هم ببین، از دیگران هم تحقیق کن، از اونهایی که سالها باش بودن پرسجو کن. بعضی از عیب ها ظاهر نیست که با حرف زدن پیدا بشه، بعد یک عمر با اون نشست و برخاست کرده باشی تا بفهمی مشکلش کجاست. نکته اول، مصداق اول، عیب ها همیشه آشکار نیست. برای دوستی، رفاقت، شراکت، ازدواج جنبه احتیاط، جنبه تحقیق رو رعایت کنید. معنای دوم، اگر کسی ظاهر خودش رو بی عیب دید مغرور نشه. اینطور نیست همیشه عیب ها آشکار باشن، من ظاهرا آدم خوبی هستم، مغرور نشو، اونقدر عیوب پنهان هست که خودت هم بی خبری هست، ولی تو نمیدانی، تو حواست نیست، این عیوب درون توست. مغرور نشی ها، بگی ما الحمدلله گناه نمی کنیم. چه اتفاق افتاد که گناه نکردی؟ چه در معرض گناه قرار گرفتی و گناه نگر؟ میگه ما که الحمدلله از مال حرام مبراییم، کدام چه که سفید امضا رو جلوی تو گذاشتن گفتن آقا هر قدر میخواهی بنویس. خب اونجاست که انسان میبینه میتواند در مقابل مال حرام استقامت کنه یا نه، اونجا در معرض خطر باید قرار بگیری. اگر دیدی ظاهر و صلاحی، بالاخره ایمانی داری، مغرور نشو، بسیاری از عیوب هستن که پنهانن. امیر بیان علی علیه السلام فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال، هر دو طور گفته شده. در زیر و رو شدن ها معلومه چند مرد حلاجی، اون وقتی که در معرض گناه قرار گرفتی معلومه ایمانت پایدار یا نه، اون وقتی که در معرض عصبانیت قرار گرفتی معلوم میشه بخل داشتی یا نه، غضب داشتی یا نه، حسادت داشتی یا نه. در معرض قرار بگیر، آب پیدا بشه، بعد معلوم بشه چقدر شناگر ماهریست. مصداق دوم کلام حضرت اینه، اگر دید یه ایمان حداقلی، یه تقوای حداقلی دارید، خیلی شیف نکنید، مغرور نشید. بسیاری از عیوب درون انسان پنهان. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم میرزا جواد آقا ملکشی تبریزی صاحب کتاب المراقبات جریان نقل میکنه در مورد امام جماعت ها، این که آداب امام جماعت چیست. خیلی جریان تأثر برانگیز است، آدم خیلی هم حسرت میخورد هم به حال خودش باید گریه کنه. ایشون نقل میکنه که یکی از علما 30 سال امام جماعت جایی بود، 30 سال امام جماعت، یک بار دیر رسید برای نماز، یه نفر دیگر رو گذاشتن جلو. این بنده خدا ببینید تا الان خیال میکرد من چقدر آدم خوبی هستم، 30 سال نمازم را به جماعت خوندم، امام جماعت بودم، عادل هستم، همه اینها رو دارم. یک وقت دیر رسید، دیگری رو گذاشته بودن جلو. میگه من صف اول صف دوم ایستاده بودم، با خودم میگفتم حالا مردم چی میگن، حالا چی دارن در مورد من فکر میکنن، میگن آقا کجا بود، چرا دیر رسید، چقدر آدم بدی است که کارهای دیگر را بر نماز مقدم. در نماز همه فکر من این بود مردم چی میگن. توجه کنید، ایشون میگه من بعد از 30 سال فهمیدم صف اول بودنم، نماز جماعت خوندنم، نماز شب خوندنم، خیرات دادنم، انفاق کردنم برای ریا بود، برای این بود که بگن مردم میگن عجب آدم خوبیست، هر وعده مسجد میاد، عجب آدم خوبیست، هر سال شب عاشورا نذر میده، عجب آدم خوبیست، چادریست، عجب آدم خوبیست، گلزار و شهداش ترک نمیشه. میگه یه وقت به خودم اومدم در معرض که قرار گرفتم، دیدم 30 سال به خاطر حرف مردم نماز جماعت خوندن، به خاطر حرف مردم نماز اول وقت خوندن. اونجا بود که 30 سال نمازش رو قضا کرد. عرضم اینه، در موقعیت های مختلف آدم محک میخوره که ایمان چقدره، تقوا چقدره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لیس کل عورت تظهر، عیبها گاهی اوقات آشکار نیست. حواست باشه، به یه حداقل ایمانی که داشتی مغرور نشی ها، یه وقت میبینی لحظه آخر عمر حسادتت گل میکنه. بارها این جریانات رو نقل کردیم که شخصی میگه، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی میگه من یه دوستی داشتم، شخصی بود هم بحثی ما، ایشون درسش هم اون وقتها که جوان بودیم از ما بهتر بود، از قضای روزگار ما شدیم مرجع تقلید سید محمد رضای گلپایگان، او هم شد یک روحانی عادی، و ما خبر دادن رفیق قدیمی هم مباحثه داره از دنیا میره. رفتیم بالای سرش، دیدیم با حالت شرک از دنیا رفت، گفت خدا عادل نیست. این چه خدای عادلیست، من درسم از تو بهتره، من مرجع نشم تو مرجع بشی. حسادت گل کرد، یک اون برای مردم صحبت از حسادت کرد، درمان حسادت چیست، مراقب باشید حسود نشید. خودش با حسادت از دنیا رفت، با شرک از دنیا رفت. این درون ما بسیاری آفات رو داره. حالا یه نماز جماعتی، نماز جمعه رفتی، خدا رو شاکر باش، مغرور نباش. غرور که آمد این درون انسان متورم میشه، این گناه، این رذیله اخلاقی باد میکنه، جوری انسان رو زمین میزنه که دیگه بلند نشه. پس مصداق دوم هم این که اگر درون خودت یه مقداری ایمان دیدی خیلی قره نشو، مغرور نشو. و اما معنای سوم، مصداق سوم، اگر یه وقتی خودت رو با دیگران مقایسه کردی گفتی ما چقدر آدم بدی هستیم، ما چقدر عیوبی در درون ما هست، ناامید نشو، نگران نشو. آقا نگاه کنید، فلانی هم کلاسی ماست، رفیق ماست، هم دانشگاهی ماست، همسایه ماست، حافظ قرآن است، کلاس نهج البلاغه میره، چند جز قرآن حفظ کرده، فلان جا با فلان خانواده شهید خدمت میکنه، رفت آمد داره، من چقدر آدم بدبختی هستم. ول کن، من اصلا دیگه قید همه چیز رو زدم. مایوس نباش، چون تو داری درون خودت باطن خودت رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنی. هر کسی رو بگیری عیوبی گرفتاری های مشکلاتی داره، مایوس نباش، حرکت کن. یه بار دیگه این سه تا مصداق مهم رو عرض میکنم. حضرت سلام الله علیه فرمود هر عیب و عوره ای آشکار نیست. یک، برای انتخاب دوست زود اعتماد نکن، به ظاهر اکتفا نکن. دو، اگر خوبی داری بدان عیوب زیادی هم در درون تو هست. سه، اگر دیگران ظاهر کارشون خوبه تو خیلی مایوس نشو، ناامید نشو، نگو دیگه من کار تمام شده، راه بسته شده، دیگران هم عیوبی دارن، تو هم حرکت کن، تلاش کن، انشالله به صلاح و فلاح خواهی رسید. علیکم السلام و رحمت الله. یه نکته دیگه هم ذیل همین جمله امیرالمؤمنین عرض کنیم، تغافل در مورد دیگران خوب است، در مورد خود بد است. تغافل یعنی خود را به غفلت زدن. یه وقت بچه انسان یه کاری میکنه، خود بچه هم فهمید اشتباه کرد، آروم آروم زیر چشمی نگاه میکنه ببینه کسی دید یا ندید، تو هم دیدی، به روش نیار. همین که به روی بچه نیاوردی، به روی شاگرد نیاوردی، به روی کارمند و کارگر نیاوردی، پرده حیا دریده نمیشه. میگه خب ما یه اشتباهی کردیم، الحمدلله کسی نفهمید، دفعه بعد حواسمون هست. ولی اگر همونجا سریع علنی گفتی، به روش آوردی، چنگ کشیدی در صورتش، دیگه اینجا حجب و حیا از میان رفته. میگه این که فهمید ما سیگار میکشیم، بذار راحت سیگار بکشیم. بابامون که فهمید ما فلان گناه رو انجام میدیم. آب که از سر گذشت چی؟ در مورد دیگران تغافل خیلی خوبه. بعضی وقتا آدم خودش رو به ندیدن بزنه تا حفظ بشه حرمتها. ولی در مورد خود تغافل معنا نداره. من میفهمم فلان مشکل درون من هست، یه عیبیه، یه ایرادیه، میفهمم با همه اون، یه حالا انشالله نیست، بگذریم، زیر سبیلی ردش کن. نه آقا، در مورد خود تغافل نداره. هر عیب و ایرادی دیدی باید با جدیت برخورد کنی. ولی اگر در مورد دیگران یه عیبی هم دیدی، در جایگاهی که جایگاه تغافل باشی، که تغافل خودشی که از اصول تربیتی است، بگذر، ندید بگیر. امیرالمؤمنین در خطبه 176 نهج البلاغه فرمود یا ایها الناس توبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال کسی که به جای سرک کشیدن در زندگی دیگران سرک بکشد در درون خودش، عیب خودش رو پنهان کنه. ما نوعاً برعکسیم، ما نوعاً دنبال مچگیری از دیگرانیم. به خودمون که میرسه تساهل داریم، آقا بگذر، ندید بگیر، طوری نیست، مگه همه باید خوب باشن. به بقیه که میرسیم چرا این کار رو کرد؟ کی به تو اجازه داد؟ حکم خدا چی شد؟ حکم قانون چی شد؟ عرف چی شد؟ هزار برچسب می‌زنیم، در حالی که نسبت به دیگران تغافل، نسبت به خودمون هوشیاری. این هوشیاری و بیداری اگر حاصل شد، عیب‌ها پیدا میشن. انسان متوجه میشه درونش چقدر عیب داشت که نمیدانست. لیس کل عورتن تزهر، هر عیبی آشکار نیست. امیرالمؤمنین در ادامه نامه 31 فرمود ولا کل فرصت تصاب. علیکم السلام و رحمت الله. این گونه نیست که هر فرصتی مورد اصابت قرار بگیرد، مورد استفاده قرار بگیرد. تأمل بفرمایید، این گونه نیست که همه فرصت ها قابل استفاده باشد، بتوانیم از اونها بهره برداری کنیم. اصل در زندگی آن است که فرصت ها رو آدم غنیمت بشمارد. فرصت کم است، فرصت محدود است. به تعبیر پیغمبر خاتم فرمود بعضی از فرصت ها در اختیار شما قرار میگیره، تعرضوا لها، خودتون رو در معرض این فرصت ها قرار بدید. این اصل کلی است، انسان باید از فرصتها استفاده کنه، فرصت شناس باشد، از فرصتها خوب استفاده کنه. بادر الفرصه قبل ان تكون غصه، در همین نامه 31 یا حکمت 118 اضاعت الفرصه غصه. اگر فرصت رو از دست بدی دچار ندامت، پشیمانی، غصه میشی. حرکت کنید، سریع برید، مبادرت کنید برای به چنگ آوردن فرصت ها. این اصل کلی. حالا جمله امیرالمؤمنین ولا کل فرصت تصاب، اگر گاهی اوقات فرصتی از دست شما رفت، قصه نخوری، زحمتت رو کشیدی، حواست بود، از فرصت ها استفاده کنی، در صدد این بودی، ولی به هر دلیلی فرصت از دست انسان رفت. اینجا دیگه نشین قصه بخور. یه وقتی آدم کمکاری میکند خب قصه خوردن داره، پشیمانی داره، حواست نبود، شب امتحان رفتی بازی کردی، فردا رفوزه شدی، خب خیلی جای قصه داره. ولی یه وقتی آقا ما تلاشمون رو کردیم، حواسمون هم بود، به هر دلیلی نشد از فرصت استفاده کنی. حضرت فرمود مأیوس شدن در کار تو نباشد، لیس کل فرصت تصاب، بنا نیست انسان از همه فرصت ها استفاده کنه. اصل کلی چیزیست، استثناء چیز دیگری است. این جمله‌ای که حضرت الان داره ذکر میکنه بحث استثناء است. کسی نگه آه حضرت فرمود حالا اینطوری هم نیست از همه فرصت ها استفاده کنیم، بگیریم بخوابیم، هر چه باد آباد. نه، اصل کلی فرصت ها رو دریاب. اگر به هر دلیلی نشد، اینجا استثناء است، ناامید شدن نباشد. انسان باید همیشه احتمال نشد را بدهد. جمله حضرت به این نکته هم اشاره داره. بنا نیست تو هر چیزی در ذهنت بود در واقع هم به وجود بیاد. بعضی از اوقات متاسفانه ما اینطوریم، در ذهن خودمون یه تخیلاتی داریم، مثلا در باب ازدواج طرف میگه خب ما رفتیم خواستگاری دیدیم، پسندیدیم، تمام، از همینک داره تا خواستگاری و بله برون و جهیزیه و همه چیز رو در ذهن خودش چید. فردا زنگ میزنن میگن آقا شرمنده، با دخترمون رضایت نداد، چون این خیلی بیش از حد بلند پروازی کرده بود، این نشد را در ذهن خودش قرار نداده بود، ناامید میشه، کلن قید ازدواج رو میزنه. اصلا این شرایط وخیم از جهت روحی اینطور نباشه. تو زحمتت رو بکش، تلاشت رو بکن، ولی 1% هم احتمال بذار برای نشدن. من بنا دارم از فرصت ها استفاده کنم، در شغلم، در کارم، به پیروزی برسم، به اون هدفی که دارم برسم، خدا انشالله قبول کنه، کمک کنه. ولی اگر یک جایی نشد، فرصت از دست تو رفت، ناامیدی نباشه، اینطور نباشه مایوس بشی، بگو نشد، من تلاشم رو کردم. و لیس کل فرصتن تصاب، بنا نیست انسان هر فرصتی که در ذهنش هست، هر چیزی که در ذهنش تصور کرده به نتیجه برسه. همیشه 1% احتمال برای نشدن کارها قرار بدیم، که این نشدها اگر اتفاق افتاد، ما دچار یأس و نومیدی و افسردگی و این مسائل نشیم. ببینید جملات حضرت کاربردی است ها، من بارها عرض کردیم در نامه 31 و در غیر نامه 31، نهج البلاغه کتاب کاربردی زندگی است. یعنی ما شبان روز با این مشکلات درگیریم. میخواستیم مسافرت بریم، لباس پوشیدیم، کیف جمع کردیم، بنزین زدیم، همه چیز فراهم شد، خب شرایط جور نشد، خانم ناراحت میشه، بچه ناراحت میشه، همه به هم میریزن، چرا اتفاق نیفتاد؟ لیس کل فرصت انتصاب، بنا نبود همه اتفاقات طبق برنامه ریزی ما پیش بره، ما تلاش کردیم نشد. حالا که نشد چه کنیم؟ قصه بخوریم؟ درگیر بشیم؟ دعوا کنیم؟ نه، تمام شد و رفت، مرحله بعدی زندگی رو پیش بگیر. رفتی خواستگاری، تو هم راضی بودی، دختر رو بهت ندادن به هر دلیلی، تمام نشده دنیا، برو جای دیگه، مرحله بعد زندگی رو به سرعت شروع کن. جملات جملات کاربردی هستن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ادامه نامه 31 فرمود و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. این هم از اون جملاتی است که بسیار بسیار عجیب است و در زندگی هم خود ما گاهی تجربه کردیم. اگر سن و سالی از شما عزیزان گذشته، این جملات رو شاید ملموس دیده باشید. فرمود ربما اخطأ البصیر قصده، بعضی وقتها اتفاق میفته، آدم بصیر، آدم بینا، آدم هوشیار، آدم دانا، عالم، اخطأ قصده، به هدفش نمیرسه. خیلی آدم زیرکی بود، عالم بود، برای خودش جایگاهی داشت، ولی یه حرفی زد که حرف اشتباهی بود، یه موضعی گرفت که موضع اشتباهی بود، میخواست به فلان هدف برسه، راه رو اشتباه رفت نرسید. حضرت فرمود در معادلاتتون اون رو داشته باشید. لذا اگر یک وقت دیدید یه آدم بزرگی یه خطایی مرتکب شد، از دین زده نشید، از تمام خوبی ها بریده نشید. نه، ممکن است گاهی اوقات یک انسان بزرگ، یک انسان بصیر، یک انسان دانشمندی یه خطای اشتباهی انجام بده. خیلی جمله جمله عجیبی است. حضرت فرمود و ربما اخطأ البصیر قصده، چه بسا گاهی اتفاق می افتد که یک انسان بصیر بینا به اون هدفی که داشت از زندگی، اون مقصدی که داشت نرسید. و از طرف مقابل و اصاب الاعمى رشده، ولی یه آدم نابینا، یه آدم کور، یه آدم جاهل، یه آدم بی سواد به رشدش رسید، به کمالش رسید، به هدفش رسید. حضرت فرمود بدانید در زندگی بعضی وقتها معادلات به هم میریزه، زده نشید. من قبلا عرض کردم محضر شما، یک از شخصی بود که کنار ما نماز جماعت میخون، امام جماعت یادش رفت قنوت بگیره. خب قنوت که جزء مستحباته، قنوت نگرفت رفت رکوع. اون شخص گفت من از فردا دیگه نماز نمیخونم. امام جماعتی که قنوت یادش بره به چه درد میخونه؟ نماز نخون. خب نخون، تو ضرر کردی. ولی این بهانه بهانه خوبی نیست ها. شاید یک شخص بزرگی هم موضع اشتباهی بگیره، شاید یک شخص عالمی هم یک جایی به هدفی که داره نرسه، شما از دین زده نشو. و شاید یک انسان جاهل نادان یه حرف حکیمانه ای بزنه، یه کاری بکنه که هزار عاقل نمیتوانستن مثل او این کار رو انجام بده. انسان باید خودش را برای این استثناءات هم آماده کنه. امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود کلمتان قریبتان فهتملوها. دو تا جمله میخوام بگم، اینا خیلی سنگینن، ولی شما اینها رو هضم کنید، بپذیرید اینها را. کلمت و حکمت من سفیح فقبلوها. یه وقتی انسان نادان یه حرف حکیمانه میزنه، بپذیرید از او. سفیه، نادان، بچه است، دیوانه است، ولی حرف حرف حکیمانه است، بپذیرید. از اون طرف و کلمت و سفه من حکیم فقفروها. شاید یه انسان حکیم و عالم دانشمندی حرفی بزنه در اوج پستی، در اوج دناعت، بی ارزش، حرفی که اصلا اعتبار نداره. حضرت فرمود از اون عالم دل نبرید، فقفروها، ببخشیدش. شاید یک سفیه نادان حرف عالی بزنه، شاید یک انسان حکیم گاهی حرف ناروا بزنه. فانه لا حکیم الا ذو عثره ولا سفیه الا ذو تجربه. هیچ انسان حکیمی نیست مگر اینکه گاهی شاید بعضی وقتا خطایی هم مرتکب بشه، و هیچ انسان سفیهی نیست که بعضی وقتا یه حرف خوبی بزنه. شما نگاهت رو درست کن، همه یه حرف اینه. خب اون حکیم گاهی اشتباه کرد، این سفیه گاهی درست، تو درست بیندیش، تو خودت رو آماده کن برای این شرایط. ممکن است یه نفر حرف اشتباهی بزنه، بنا نیست چون یه حرف اشتباه زد رفاقت ها به هم بخوره، تمام اندیشه ما نسبت به او اشتباه بشه. آقا مثلا به فرض فلان عالمی که 100 عنوان کتاب نوشته، شاید یه جا هم اشتباه کرده، خب اشتباه کرده باشه. شاید من با یک من، نه من شخص، من نوعی، یک عالمی با نظر علامه مجلسی در جایی مشکل داشته باشه، بگه من نظر مجلسی رو نمیپذیرم. نپذیر. شاید مجلسی واقعا اشتباه گفته باشه، ولی بنا نیست ما بهار رو کنار بذاریم، بنا نیست بقیه نظراتش رو کنار بگذاریم. در یک مورد تو نمیپسندی، نپسند، ولی بقیه حرفها رو باید بپسندی. این صفر و صدی بودن درست نیست. ما معمولا صفر و صدی هستیم، یا خوب یا بد، یا قبول دارم یا قبول ندارم. اینطور نباش. یه عالمی شاید حرف اشتباهی بزنه، یه جاهلی شاید حرف خوبی بزنه. به تعبیر ضرب المثل عربی میگه ان الجواد قد یکبو. بعضی وقتا یه اسب تندرو و تیزرو شاید از زمین بخوره. اسب میدان رزم بود، ولی یه طوری زمین میخوره که پاش میشکنه. خب ممکنه اسب تیزرو زمین بخوره. و ان صارمه قد ینبو. بعضی وقتا شمشیر تیز بران کند میشه، هرچه به دست میکشی دست رو نمیبره. شمشیری که تا دیروز سنگ رو میشکاف، امروز دست رو نمیبره. شاید شدنیست، تو این احتمال را گوشه ذهنت داشته باش. خب یک نکته کلی اینجا محضر شما عرض کنیم. بحث ما در این بخش نامه 31 دوست و دوستیابی بود. ما سه تا جمله‌ای که امروز خوندیم، لیس کل عورتن تظهر ولا کل فرصتن تصاب و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده، هر کدام به طور مستقل معنا شدن. حالا حرف ما اینه در منظومه کلام امیرالمؤمنین که حضرت حکیم است، داره بحث دوستی و دوستیابی رو میگه، دوست خوب رو میگه، حقوق دوستان رو میگه. این سه تا جمله چطور باید معنا بشه؟ هر جمله مستقلا معناش مشخص شد، ولی در سیر باید چگونه معنا کنیم؟ ببینید، حضرت فرمود که لیس کل عورت تزهر، بعضی از افراد به نیت خیانت با شما دوستی میکنن، ولی این خیانت، این قصد ضربه زدن چیزی نیست که آشکار باشه ها. شما احتیاط کنید، هر کسی سلام علیک کرد سریع سفره دل باز نکن، هر حرفی میخوای بزن، هر سری داری پیش او بازگو کن. بعضی وقتها کسانی که با شما ادعای دوستی میکنن، اینها برای خیانت آمدن. بعد فرمود ولا کل فرصتن تصاب، البته اینطور هم نیست که اونها بتونن از هر فرصتی استفاده کنن و خیانت کنن و ضربه بزنن، اینطوری فرصتها هم در دسترس اونها نیست. به نیت خیانت آمد، ولی اینطور نیست که بتواند همه ضربه ها رو بزنه. بعد جمله سوم، ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده، او آمده بود با چشم بینا خیانت کنه، ضربه بزنه، شما رو زمین بزنه، ولی بعضی وقتا خدا اجازه نمیده و تو هم از همه جا بیخبر، نادان، اصلا نمیدونستی که این بنده خدا با چه نیتی آمده، خدا هوای تو رو داره. پس در مجموع کلام اگر بخوایم ببینیم، در باب دوست، دوستی، ضربه زدن، اینکه انسان باید احتیاط کنه در انتخاب دوست، ولی هر جمله هم به طور مستقل و مجزا معنای خاص خودش رو داشت. برگردیم به نامه 31. حضرت فرمود اخر الشر فانک که اذا شئت تعجله. خیلی جمله جمله قشنگی است در انجام دادن شر، در انجام دادن گناه، در این که مرتکب خطا بشی عجله نکن، اخر، تأخیر بنداز. هر وقت خواستی گناه کنی بگو حالا که دور نشده، ما امروز گناه نکردیم فردا گناه میکنی. اخر شر، گناه را، شر را، فحش را، استهزاء را به تأخیر بنداز. فَإِنَّكَ اِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَ، هر وقت اراده کنی میتوانی گناه انجام بدی، هر وقت دلت بخواد میتونی اون شر را جلو بندازی، فعلا او را عقب بران تا بعد هر وقت خواستی انجامش بده. جمله حضرت اشاره دارد به یک نکته مهم، ما برای انجام کار خیر مقدمات فراوانی میخواییم، لذا هر جا در قرآن صحبت از بهشته، صحبت از سربالایی، صحبت از گردنه، صحبت از زحمت، هر جا صحبت از جهنمه، جهنم سراشیبی است که مستقیم ما رو میبره داخل آتش جهنم. بهشت رسیدن زحمت داره، سختی داره، کار خوب زحمت داره. اینکه انسان مؤمن بتواند نماز شب بخونه خیلی سخته، خیلی سخته، ولی شما بسیاری رو میبینید که بیدین و لاابالی سحرها هم شاید بیدار باشد، برای او سحر بودن معنا نداره، بیدار بودن نیمه شب معنا نداره، ولی برای کسی که مؤمن باشد خیلی سخته. شیطان جلوی راه او سد ایجاد میکنه. انجام کار خوب مقدمات میخواد، رنج داره، ولی انجام بد هیچ مقدمه ای نمیخواد. عالم شدن 40-50 سال شب نخوابی داره، عالم شدن 40-50 سال گذشتن از تفریح و خوشی و مهمانی و گشت و گذار داره. اینطور نیست که من اراده کنم عالم بشم فردا صبح بگم تو عالمی، زحمت داره. ولی جاهل شدن کار داره، شما از همین الان بگو من میخوام جاهل باشم، کتاب رو ببوس کنار بذار، عقل رو ببوس کنار بذار، موعظه را، تاریخ را، وعظ را، عبرت را ببوس کنار بذار، جاهل شدی. جاهل شدن کار نداره، همین الان میشه جاهل شد، همین الان میشه گناه کرد، ولی الان بخوای نماز رو با حال بخونی که به زودی به دست نمیاد، فقیه بشی به زودی به دست نمیاد. حضرت فرمود کار خیر مقدماتی داره، تو همیشه کار خیر را مقدم کن، انجام دادن خوبی ها را به جلو بنداز، تعجیل کن. ولی گناه که هر وقت اراده کنی میتونی گناه کنی، هیچ مقدمه ای نمیخواد، لذا بذار برای بعد. این وقت خریدن خیلی مهمه ها. ببینید بعضی وقتا شاید دیده باشید میگن فلانی میخواست خودش رو از پل هوایی پرتاب کنه پایین، از چند طبقه خودش رو بندازه پایین، یه دو سه نفر از این مشاوره ها، از این روانشناسا میرن باش حرف میزنن، یکم معطلش میکنن، همین معطل کردنه باعث میشه یه آتش نشانی بیاد، یه فرشی بندازن اونجا، او را از مرگ نجات بده. این دست نگه داشتن آنی خودش خیلی مهمه، بسیاری از کسانی که در دعواها مرتکب قتل میشن میگن ای کاش ما 10 ثانیه 5 ثانیه 3 ثانیه خودمون رو نگه داشته بودیم. خاموش میشد این آتش، فروکش میکرد، چاقو دست نمیگرفتن، تمام میشد، تیر نمیزدن. این لحظه خیلی مهمه. حضرت فرمود خب حالا که دیر نمیشه، شما 5 دقیقه بشین یه چای بخور بعد ناسزا بگو، الان که جای نمیره، شما هستی فلانی هم هست، شما بشین 2 رکعت نماز بخون، یه نفسی چاق کن، یه استراحتی کن، بعد که بیدار شدی دعوا کن. همین که خوابید همه چی یادش میره، آرام میشه، از اون حالت خارج میشه. لذا اگر یه وقتی یه شرایط این چنینی برای شما پیش اومد، جای جمله حضرت یادتون بیاد، 2-3 ثانیه 10 ثانیه 5 ثانیه تعویق بندازید، فاصله بندازید. این که گفتن وقتی آدم عصبانی است بلند شه قدم بزنه، یعنی چند ثانیه به خودت فرصت بده، وضو بگیر، نماز بخون، از خانه بیرون برو. کارها باعث میشن بین تو و اون جریان، اون حادثه فاصله بیفته، آدم آرام میشه. حضرت فرمود اخر الشر فانك اذا شئت تعجلت، هر وقت بخوای میتونی اون گناه رو، اون شر رو انجام بدی. البته کلام حضرت دلالت نمی کند که فعلا گناه نکن بعد گناه کنها. کسی نگه حضرت فرمود به تعویق بنداز، خب ما امسال گناه نمی کنیم سال بعد تلافی می کنیم. نه، حضرت فرمود شما تعجیل نکن، انشالله که از سرت بره، انشالله که مرتکب اون شر و گناه در آینده هم نشی، و معمولا هم این اتفاق می افته. جمله بعد و شاید جمله پایانی بحث امروز ما، حضرت فرمود و قطیعت الجاهل تعدل و سلت العاقل. خیلی جمله عجیبی است، قطیعت الجاهل، قطع ارتباط کردن با آدم نادان جاهل، قطع دوستی با کسی که جاهل است، خودش تعدل و یعنی باعث اتصال، معادل است با اتصال با عاقل. همین که تو از یک انسان جاهل جدا شدی یا اون جاهل از تو جدا شد، هر دوش درسته. بعضی وقتا یه انسان نادانی میاد میگه که آقا دیگه اصلا نمیخوام با زندگی کنم، نمیخوام با تو باشم، رفاقت، بگو خدا رو شو، خدا خیرت بده، برو. بعضی وقتا تو باید این ارتباط رو قطع کنی، میگه ما دیگه نمیشه، به هر دلیل خدا حافظ شما، چه او از تو ببرد قطع حاصل بشه، چه تو از او ببری قطع حاصل بشه. تعدل و صلت العاقل، هم برکت خدا شامل حال میشه، چون نشستن با آدم جاهل فقط بدبختی است، وقتی تو از او جدا شدی برکت میاد، برکت باعث می شود عاقل‌ها به سمت تو بیان. هم بالاخره از فضای عادی و مادی هم که نگاه کنیم، من با هر کسی بخوام رفاقت کنم یه نگاه میکنم اینم با کی نشست و برخاست میکنه، بقیه رفقاش که هیچ آدم عاقل نمیاد با 4 تا دیوانه رفیق بشه. میگه تو اول از اون دیوانه ها جدا شو، از اون جاهل ها جدا شو، بعد من خودم سمت تو خواهم آمد. و قطیعت الجاهل تعدل و سلت العاقل، جوان ها با انسان جاهل دوستی نکنید، عاقل ها از دورتون میرن. اگر میخواهید عاقل ها دورتون بیان، اونهایی که حرف میفهمن، اونهایی که عاقلانه زندگی میکنن، از جاهل ها خودتون رو دور نگه دارید. 2-3 تا نکته. 1، جاهل کیست؟ خود امیرالمؤمنین به این سوال پاسخ داده در حکمت‌های نهج البلاغه. حضرت فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، نشانه آدم جاهل اینه، یا افراطیس یا تفریطی، یه روز به شدت بر ضد انقلاب کار میکنه، یه روز به شدت انقلابی است، نه اون طرف دلیل داشت نه این طرف دلیل داشت، یه روز به شدت مخالف شماست، یه روز به شدت موافق شماست، یک هفته مدام مسجد میره، از مسجد بیرون نمیشه، یک مدت 12 ماه میگذره پاش مسجد پیدا. فرمود این جاهله، آدم جاهل بی مبناز، افراطی تفریطی، یک وقت محشم این طرفی، یک وقت محشم اون طرف، دنبال اینها نرید، اینها جاهله. یا تعبیر خود حضرت در قرار الحکم اینه، اکبر الحمق الاقرار فی المدح و الذم، بالاترین حماقت این است که یه نفر شدیداً در مورد کسی مدح بگه یا در مورد کسی ذم بگه. این صفر و صدی بودنه، یا خوب خوب یا بده بد، یا بهترین عالم یا بدترین عالم. آه اینطوری نیست، چرا اینطوری باشیم ما؟ یه نفر 10 تا خوبی داره یه بدی داره، یه نفر خیلی خوبه ولی یه ایراد هم داره، ما اینها رو باید با هم ببینیم، صفر و صدی نگار نکنیم. عالمی است دانشمندیست، مجاهدیست، مسلمانیست، مؤمنیست، مسجدیست، 20 خوبی داره، خدا خیرش بده. یه ایرادی هم داره، بد اخلاق هم هست، بعضی وقتا نسبت به مردم مردمدار هم نیست، عاقلانه فکر. خب اینها رو با هم ببینیم، خوب است ولی عیب دارد، بد است ولی حسن دارد. اینها رو میشه در کنار هم دید. حالا مصادیقش زیاده که بخوام بگم، مثلا در روایات این نکته، جاهل کیست؟ جاهل کسی است که افراطی تفریطی صفر و صدی است. ما از اینها نباشیم و چنین دوستانی برای خودمون انتخاب نکنیم. نکته دو، چرا باید با جاهل قطع ارتباط کرد؟ حضرت فرمود قطیعت الجاهل، قطع ارتباط خیلی موضوعیت داره اینجا. همه جا به ما گفتن صله رحم برقرار کنید، رفاقت کنید، دوستی کنید، اینجا فرمودن قطع ارتباط کنید. علتش اینه، امام صادق فرمود من لم یجتند مصادقت الاحمق او شک ایت خلق به اخلاقه، کسی که جدا نشه، اجتناب نکنه از آدم جاهل، به زودی خودش هم اخلاق جاهلانه پیدا میکنه، به زودی خودش هم یک جاهل میشه. فعلا جاهل بالقوه است، فردا میشه جاهل بالفعل. فکر نمی کنه، اندیشه نمی کنه، دین رو نمی بینه، آداب و اخلاق و عرف رو نمی بینه، دیوانگی میکنه. خب چرا من با دیوانه هم نشین بشن که فردا مثل او بشه؟ قطع ارتباط اینجا. یا مثلا در حکمت 38 امیر المؤمنین به وجود نازنین امام مجتبی فرمود که یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق، پسر عزیزم از همنشینی و رفاقت با احمق ها بپرهیز، فانه یرید ان ینفعک فیضرک، میخواد سود بهت برسانه، ضرر میرسانه. چرا باید از جاهل دور شد؟ چون میخواد سود برسونه، ضرر میرسونه، چون تو را هم به جهل میکشد و چه چیزی بدتر از جهل. و نکته سوم، همنشینی با جاهل بدترین درد، بدترین همنشین جاهل است، بدترین درد همنشینی با جاهله. کتابی است به نام تاریخ الامم والملوک، ابن جوزی این کتاب رو نوشته، یه جریانی نقل میکنه متناسب با بحث ماست. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه در بحث السباقه این جریان رو نقل میکنه، میگه که ان الرشید لما قذب سمامه دفعه الى سلامت الابرش، هارون الرشید به یک نفر غضب کرد، یک نفر به نام سمامه با سه نقطه، گفت حالا که به تو غضب کردم میفرستم پیش سلامت الابرش، اسمش سلامت الابرش، میفرستم پیش فلان زندانباد، یه زندانبان خشن خشک مقدس نادان جاهل، تا حسابت رو برسه. خب این آقای سمامه رو فرستادن، رفت داخل زندان. از قضا زندانبان سلامت ابرش یه آدم ظاهر الصلاح، قرآن خوان، خیلی مقدس بود در ظاهر، ولی مقدس جاهل، مقدس نادار، مقدسی که هیچ فهم دینی نداشت. این آقای سمامه میگه ما در زندان بودیم، دیدیم شب به شب قرآن باز میکنه و داره قرآن میخونه. یه شب رسید به این آیه که ویلون للمکذبین، این آقا به جای این که بگه ویلون للمکذبین میگه ویلون للمکذبین، به جای کسره فتحه میداد. من بهش گفتم آقا اشتباه خوندی، ویلون للمکذبین یعنی وای به حال انبیا، وای به حال اونهایی که یه عده نادان جاهل تکذیبشون میکردن، یعنی انبیا. اشتباه داری میخونی، بگو وای به حال مکذبین، تکذیب کنندگان، یعنی کسانی که انبیا رو تکذیب کردن. میگه یه نگاهی به من کرد، نگاه عاقلا در صفی، گفت که برو دست بردار، من حرف تو رو قبول نمیکنم. به من گفتن که تو زندیقی، قد قیل لی انک زندیق ولم اقبل، به من گفتن تو بیدینی، من حرف تو رو نمیشنم. گفتم آقا اصلا کاری به بیدین و بادین نداره، من دارم میگم این اسم مفعول از اون اسم فاعله، ویلون للمکذبین یعنی وای به دروغگوها، ویلون للمکذبین یعنی وای بر انبیا. خب درست اون گفت نه، من حرف تو رو نمیپذیرم، میخوای ادبیات عرب بگو، میخوای فقه بگو، میخوای هرچی بگو، من حرف تو رو نمیپذیرم. میگه که ما دیگه موندیم، مدت ها گذشت، زندان ما تمام شد. یه وقتی هارون الرشید جلسه ای گرفت، ما هم در اون جلسه حضور داشتیم. هارون الرشید پرسید که من اسوأ حالا، به نظر اهل جلسه من اسوأ الناس حالن، بدبخترین مردم کیست؟ چه کسی بیش از همه مفلوش هست، فلاکت زده است؟ هر کسی چیزی گفت، یکی فقیر، یکی مریضی، هر کسی چیزی گفت. میگه نوبت به من رسید. گفتم به نظر من بدبخترین آدم ها کسی است که با یه آدم جاهل همنشین بشه. هارون الرشید گفت یعنی چی؟ گفتم تو مرا زندان بردی، زندان برای من شیرین تر بود از همنشینی با اون شخص. اونقدر جاهل، اونقدر نادان. من دارم ادبیات براش میگم، اون میگه تو اون بیدینی من قبول نمی کنم. من که مسلمان بودم، حالا بیدین هم که باشم من دارم حرف حساب تو میزنم، بپذیر. هارون الرشید گفت راست میگه، درد زندان برای تو چیزی نبود، ولی درد همنشینی با جاهل خیلی سخت بود. چرا باید جدا بشیم؟ چرا قطیعت الجاهل تعدل صلت ال؟ چون اگر با این هم نشین شدیم واقعا سوهان روح انسان است. خدا به برکت امیر المؤمنین همه ما را به مرتبه علم و فهم برساند، ما را از دوستان جاهل جدا کند و به دوستان عاقل و عالم پیوند بده. غفر الله لی و لکم الحمد.